بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امروز اون چهار تا مطلب رو عرض میکنم انشاءالله. یه مطلب درباره وهابیت که بحث چهارشنبه بود و یکی هم درباره یه مسئله اخلاقی و سوم و چهارم یک مطلبی رو درباره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که پس بر دو روز تولدشون هست و یه مطلب هم درباره یه نکته ای رو راجع به مسائل انقلاب و کشور. اما اون مطلب اول که بحث وهابیت بود، توی این یک ماه اخیر، یعنی همین مدتی که بحث ما تقریبا تعطیل بود، سه تا کنفرانس وهابی ها برگزار کردند تو همین یک ماه اخیر. اول یک کنفرانسی تقریبا روز هفتم و هشتم و نهم ماه صفر توی ریاض برگزار شد. عنوان کنفرانس این بود: السلفیه منهج شرعی و مطلب وطنی. یعنی سلفیگری و وهابیگری اصلا روش شرع همینه، دین اصلا دین اینه که روشش روش سلفی باشه، و مطلب وطنی یعنی خواسته کشور عربستان هم همینه، یعنی هم خواسته ملیست و هم روش دینیست. این عنوان کنفرانسیه که توی عربستان، حالا توضیح میدم که اینا چه کردن توی این کنفرانس. حالا به صورت کلیش بینید، مثلا کنفرانسی بود که از 16 کشور شرکت کردن توی این کنفرانس. یکی از کارهایی که توی کنفرانس شد این بود که این آقای نایب که الان ولیعهد عربستان شده، این آقای نایب $2,300,000 سعودی پول پرداخت کرد برای تبلیغ وهابیت توی اروپا. حالا بعد معرفی هم میکنم این نایف کیه. بعد محورهای کنفرانس هم الان خواهم گفت که چی. این کنفرانس یعنی تقریبا به پول ایران چیزی حدود 1,000,000,000,000 تومان یا یه مقدار بیشتر، 1,000,000,000,000 تومان برای تبلیغ وهابیت توی اروپا. دو روز بعدش یعنی روز دهم ماه صفر یک کنفرانسی برگزار شد توی جده درباره محمد ابن عبدالوهاب. این کنفرانس هم باز شبیه همینه در آفریقا. یعنی این کنفرانس اولی که مال ریاض بود درباره این که وهابیت را توی اروپا ترویج کنن، کنفرانسی که دهم بود برای تبلیغ وهابیت توی آفریقا. این کنفرانس موضوعش محمد بن عبدالوهاب و هفته پیش، همین هفته که گذشت، توی پاکستان یک کنفرانسی برگزار شد تو شهر کراچی. برگزار کننده این کنفرانس عربستان و آمریکا مشترک. موضوع کنفرانسم اصحاب رسانه و سلفیگری و رافضه، یعنی شرکت کننده ها فقط یا سردبیر روزنامه ها یا مدیر این خبرگزاری ها و رادیو تلویزیون ها، یعنی فقط شرکت کننده ها اینجور افراد بودن. توی این کنفرانس هم بیش از 1,000 میلیارد تومان عربستان داد و بیش از این مقدار هم آمریکا. اولین باری بوده که تو پاکستان یک کنفرانسی گرفته میشه که علناً تو بیانیه خود کنفرانس اومده که باید با شیعه مبارزه بکنیم. اولین باره که تو بیانیه رسمی این اومده که مبارزه با شیعه. پس یعنی یک کنفرانس درباره اروپا که تو ریاض گرفته شد، یک کنفرانس درباره آفریقا که توی جده، و یک کنفرانس هم درباره شبه قاره که توی کراچی گرفته شد. هر سه تا کنفرانس یه موضوع داره: ترویج وهابیت و مبارزه با تشیع. خود این آقای نایب که برگزار کننده این سه کنفرانس بوده تو همین مدت، خب این تازگی شد ولیعهد عربستان، این آقای نایب رئیس دانشگاه نایب عربستانه، دانشگاه از دانشگاه نایف. این دانشگاه نایف دانشگاه امنیتیه، یعنی مثلا فرسون مثل اینجا بخواهی بگید مثل دانشگاهی مال وزارت اطلاعات. این رئیس دانشگاه اطلاعات عربستانه که شده ولیعهد عربستان، یعنی اولا یه نیروی امنیتیشون شده ولیعهد عربستان. و این که نیروی امنیتیه، نگاه امنیتی عربستان به اینه که سلفی‌گری رو ترویج بکنن. بله، حالا انشاءالله که بمیره. ولی یعنی الان عربستان این ترویج سلفی‌گری رو مطلب وطنی میدونه، یعنی این که میگن که اصلا عربستان قوامش به همین سلفی‌گریست، اگه سلفی‌گری از بین بره عربستان از بین میره. این روی کرده کلی خود این نایب و دولت عربستان. این سه کنفرانسی که عرض کردم شاید مثلا بیش از 20 موضوع رو توش کار کردن، ولی مشترک همه این 20 تا یه چیزه و اونم این که توی این سه کنفرانس این مطرح شده که ما باید سلفی‌گری رو از تکفیری ها و ارهابی ها، ارهابی ها همینه که ترور انجام میدن، و همینطور از اینایی که به قول خودش حالا اونو میگن زبه، از اینه که آدم میکشند تطهیر کنی. و تو مسببات هر سه تو کنفرانس اینا آوردن که اینهایی که شیعه ها را میکشن از ما نیستند، ولی سلفی‌گری خیلی مهربان است و خوب است چنین و چنان، اونام که شیعه ها را میکشن وهابی نیستن، سلفی نیستن. این ظاهر این قضیه خیلی خوبه ها، خب به هر حال کمتر شیعه بکشند، ولی باطن قضیه این یک دسیسه‌ایه. ببینیم مثلا یه دو سه نمونه یه اینا رو میگم خدمت تو، اینا از این کارا کردن، الان میخوان نقشه بدتری رو در پیش دارن. تو پاکستان یه موقعی، بله تو شهر بلتستان، ایالت بلتستان، که حالا یه موقعی یه وقت توضیح میدم که اصلا بلتستان یعنی چی و کجاست، منطقه بسیار بسیار سرده، یعنی کنار هیمالیاستی، یه عده آتش روشن کردن مثلا دور آتش حالا گرم بشن یا دارن بازی میکنن، یه بچه ای میاد آتش رو نگاه بکنه، تماشا بکنه یا رد بشه، یه نفر همینجوری میگه این بچه شیعه است. همین که میگه بچه شیعه است، بچه رو بلندش میکنن، پرتش میکنن تو آتش و جلو چشم اینا این بچه میسوزه. از اینجور کارا خیلی اینا کردند. چقدر به زنهای شیعه تجاوز کردن، چقدر مثلا حد که حرمت زنها را کردن، چقدر همین الان زنهای شیعه هستن که اینها اینا رو به عنوان کنیز، به عنوان کنیز جنگی گرفتن و بردن تو خونه هاشون، بی حرمتی میکنن به این زنها، به این زنها را هم به کار گرفتن. فقط مثلا در یک شهر پاکستان توی یک سال 280 نفر معلم، مهندس، پزشک و رئیس اداره سر بریدند. مردم عادی جای خود داردن، ولی از اینجور چیزا هست. یه مواردی که من یه وقت یه فیلمی دیدم از جنایت هایی که اینا انجام میدن، تا مدت ها شب اصلا نمیتونستم بخوابم، اینقدر بیرحمانه و جنایتکاران شیعه ها رو سر بریدن. جایی هست مثلا رفتن توی یه روستا، تمام مردها را بلا استثنا سراشون رو بریدن، سرا رو یک جا جمع کردن جلوی زن و بچه اینها گذاشتن. جایی هست که مثلا فرسونی دستای مرد رو همه رو بریدن، یه جا صف کشیده دست، یه جا صف کشیده پا، یه جا صف کشیده کله. از اینجور کارا توی افغانستان و تو پاکستان خیلی اینا انجام دادن، خیلی ها، یعنی حساب نداره. اگر تعداد آمار بخواید مثلا فرض کنید تعداد جنایت ها، شاید چیزی حدود 7000 انفجار تا حالا تو افغانستان اینا انجام دادن علیه شیعیان، که تو هر کدامش هم خود چقدر شیعه کشته شده و واقعا خیلی این شیعه های افغانستان یا پاکستان خیلی مظلومن از این جهت. خیلی کسی اونجا شیعه بشه یعنی هیچ چیز طمع دنیایی یا مادی یا اینا هیچ چی نیست، فقط به خاطر محبت اهل بیت علیهم السلام. به هر حال این کارا رو این وهابی ها انجام دادن، الان هم پشیمان نیستن از این کارا که انجام دادن، ولی حالا میخوان خودشونو از این کارا تطهیر بکنند. شما اگه تاریخ رو مطالعه کنید 170 سال پیش این وهابی ها همینجور جنایت های اینجوری انجام دادن دیگه. یه روز مثلا اومدن کربلا رو محاصره کردن، بلا استثناء هر کی تو شهر بود سر بریدند، بلا استثناء همه رو کشتند، مرد و زن و بچه و همه رو. بعضی هم میگن 18000 نفر رو تو کربلا بود سر بریدن. اما متاسفانه اینا همه فراموش شد. تو تاریخ هم اونجور که باید ثبت و ضبط نشده. الان وهابی ها میخوان این کارو بکنند، یعنی این سه تو کنفرانسی که گفتم هدف این کنفرانس ها اینه که بگویند که اینا ربطی به ما نداشته این جنایت هایی که کردن. بعد از مدتی هم قطعا میان میگن شیعه ها خودشون بودن، خودشون رو میکشتن، ما نبودیم. اینا رو برای عرض کردم که الان یه کاری که خیلی لازمه اینه که کسانی که مثلا علاقه دارن به تاریخ و تاریخ نویسی خیلی ضرورت داره کتابایی اینجوری نوشته باشه، نوشته بشه درباره همین جنایت ها، که اینا بمونه تو تاریخ که اینا تو این تاریخ چقدر جنایت کردن. یه بار عرض کردم که الان توی شمال آفریقا این اصلا خیلی متعارفه، هر منبری که بیش از 3 تا پله داشته باشه مفجرش میکنن. اینقدر این آدم های بیعقلی هستن، میگن منبر پیغمبر 3 تا پله داشته، اگر منبر 2 پله ای باشه یا 4 پله ای باشه بدعت سو مفجر میکنن مسجد به خاطر پله منبر. کتاب نوشتن، مقاله نوشتن درباره که مثلا بنویسیم در فلان تاریخ این شیعه این گونه به این جرم این طوری به دست وهابی ها به شهادت رسید. این یه کاریه که خیلی لازمه که لااقل خونه این شهدای شیعه پایمال نشه و بمونه تو تاریخ که اینا شکندن. این فقط حالا درباره خون شهدا و شهادت، درباره بی حرمتی به زنها که اون دیگه بدتره، ولی خب دیگه اصلا نمیشدم گفت. درباره اموال شیعیان که سرقت کردن، اموال شیعه که مصادره کردن، از این چیزا که دیگه خیلیه. این یک نکته برای عرض کردم که به هر حال این مسئله وهابیت و این کاری که اینا دارن انجام میدن این رو جدی بگیریم. نکته بعدی هم این بود، بحث قبلی که توضیح دادم درباره وهابیت این بود که گفتم وهابی ها با تأویل مخالفند و میگویند که تو قرآن هیچ آیه ای نباید تأویل بشه. توحیدی که وهابی ها میگویند اینه که وهابی ها اصلا چیزی مجرد از ماده قبول ندارند، یعنی از کتاب های شیعه الان این کارو میکنند، میان میگن ببینید تو این کتاب شیعه گفته خدا دست نداره، این کتاب شیعه گفته خدا پا نداره، این کتاب شیعه گفته خدا مرکب نیست، خدا جسم نیست. اینا رو میگذارن کنار هم، بعد میگن که خدایی که اینجوریه که پس وجود نداره، پس معلومه شیعه ها منکر خدا هست. علتش هم اینه که اینا تصورشو اینه که موجود مساویس با ماده، اگر چیزی مادیه موجوده، اگر چیزی مادی نیست موجودم نیست. این فکر وهابی هست. حالا این خیلی توضیح میخواد، حالا توضیحش اینا برای بله. حالا امروز فقط این نکته رو عرض میکنم. هشام ابن حکم که از بزرگان شیعه است، ایشون تو کلماتش میگفته خدا جسمه. تو کافی هم روایات بسیاری داریم در این باره. قمیین در قرن سوم و چهارم قمی ها، مثلا ابن قلبه یا ابن بابه، اینها هم همه میگفتند خدا جسم است. و وهابی ها هم اومدن اینا رو مستمسک قرار دادن، میگن که ببینید ما که میگیم خدا جسمه، خود این شیعه ها هم تو قرن سوم و چهارم گفتن خدا جسمه، هشام ابن حکمشون هم گفت خدا جسمه، حالا میگن نیست. بعد میگن که شیعه معلوم میشه دینش عوض شده، قبلا یه چیز بوده حالا چیز دیگری شده. این حرف جوابش اینه که نظام الدین نیشابوری، که الان ما نظام الدین نیشابوری رو بهش میگیم نظام، همون نظام الدین نیشابوری نظام که در اون زمان بوده، ایشون صریحا تو کتابهاش داره که وقتی لغت میخواد معنا کنه، داره یک کتاب لغتی نوشته، تو کتاب لغتش اینه: جسم یعنی موجود. رسائل سید مرتضی هم که الان چاپ شده همینجا مدرسه های گلپایگانی چاپ کرده، این رسائل سید مرتضی یکی از رساله هاش رساله حدوده. رساله حدود یعنی رساله تعریفات. سید مرتضی هم که در همون زمان بوده تو این کتاب می‌فرماید که موجود یعنی جسم و جسم یعنی موجود. جالب اینه که قاضی عبدالجبار، همون قاضی عبدالجبار معتزلی، تو کتاب التکلیف ایشونم در اونجا میگوید که جسم یعنی موجود. معلوم میشه این قومی ها که اون زمان میگفتن خدا جسم است، جسم در اون زمان یعنی موجود، نه اینکه جسم یعنی ماده که امروز میگیم. بله نه نه، اینو انشاءالله حالا من تو همین بس در آینده مطرح خواهم کردم که بینه الان مثلا خود ما با تو کتاب های اعتقاداتمون یا تو فلسفه بس میکنیم که خدا موجود است، الله تعالی موجودون، اینا انشاءالله بس خواهم کرد که معلومه این کار درست باشه. ببینید تو آیات و روایات هیچ وقت نگفته خدا موجوده، نه این که بگوید حالا پس یعنی عدمه، نه نعوذ بالله که کفره، اما لفظ موجودم درباره خدا به کار نرفته. حالا آیا من باید بگویم خدا وجوده یا بگویم خدا موجوده، یا این که اصلا نه حتی هیچ خودم این را نگم، نه وجود و نه موجود، بلکه باید بگوییم که خدا فوق وجوده. اونجوری داریم اما به همون موجود نداریم. اونم توی دعای جوشن کبیره، که جوشن کبیره خب تو سندش مشکل خیلی هستی.
حال...
نه نه
نه
نه نه سب کنی بینید چی میخوام بگم. تو ذهن شما بزرگوارا اینه که هر چیزی یا موجوده یا معدوم، این تو ذهن شماست. افلاطون میگفت که خدا اونه اون، اونه یونانی او ان، افلاطون میگفت خدا اونه، اون فوق وجوده که اون وجود را میآفرینه. ابو علی سینا چون که یونانی بلد نبود، ابو علی سینا اومد گفت که خدا موجوده، ما هم موجودیم، وجودم در مقابل عدم. اینا حرفای ابن سینایی و حرفای ارسطویی. افلاطون گاهی میگفت خدا او سیاست. او سیا باز تو زبان یونانی گاهی به معنی جوهره، گاهی به معنی عقل، گاهی به معنی نقطه، گاهی به معنی کلمه. افلاطون میگفت که خدا فوق وجود وجود را آفریده. این فکر افلاطونیه. تو آیات و روایات کلمه وجود بر خدا اطلاق نشده. بعد نگوید که وجود نقیز عدم سان، نه، خدا فوق وجوده. خدا چیزیست که وجود از او سر میزند. خدا وجود رو میآفریند. این اول در آینده بحث خواهم کرد، ولی فعلا عرضم اینه ها. میخوام بگویم که این قمیگینی که میگفتند خدا جسم است، این نه جسم امروزی ها میگن. کلمه جسم امروز یعنی ماده. کلمه جسم در زبان قمیگین یعنی موجود. بنابراین قمی ها که میگفتن خدا جسمه، نمیخواستن بگوین خدا مادیه. شاهدش هم اینه که هیچ قمی نگفته است که خدا قابل دیدنه، قابل رؤیته، یا خدا مرکبه، یا خدا قابل مثلا دارای وزن، دارای لونه. این چیزا رو نگفتن. این که از این حرفا نزده اند، شاهد اینه که این جسمی که اینا میگوین نه جسمی که امروز ما میفهمیم. بله بله، علتش اینه که اسماء خدا توقیفیه. حرف هشام درسته که میگه خدا جسمه، اما اشتباهش اینه که نباید کلمه ای رو که شرع درباره خدا به کار نبرده نباید شما به کار بده. این دقیقا مثل اینه که من امروز بیام بگم خدا واجب البود شده. اصلا نه، همینه همینه. لیس القول ما قال الهشامان، این روایت دیگه. این لیس القول توی عرض کرد توی این که اسم خدا توقیفیست، توی این داره مذمتش میکنه. این حالا اون نکته اول راجب وهابیت. و اما اون مطالب بعدی، عرض کردم که سه تا مطلب هم هست. مطلب بعدی اینه که